بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا و آثر ما یبقا علا ما یفنا. در ادامه موعظه قبلی که جناب ابوذر درباره از حد و ناس سؤال کرد، حضرت می فرمان از جمله خصوصیات از حد و ناست این است که ما یبقا را بر ما یفنا ترجیح می دهد، مقدم می دارد. انسان در زندگی روزمره همواره حساب سود و زیان کارهای خودش رو در معاملات مختلف و در تصمیم‌های متعدد زندگی دارد. همواره تلاش می‌کنه که روی زمین سست قدم نگذاره، روی گسل سست خانه نسازه. برای کالایی که فاقد کیفیت است هزینه نکنه، شیء با ارزش خودش رو فدای شیء بی ارزش نکنه. در این دنیا هیچ چیز ماندگار نیست. دنیا با تمام مواهبی که داره رو باید رها کرد و دست خالی از این دنیا رفت. همه چیز این دنیا ذیل ما یفنا می گنجد. انسان فقط با اعمالش در برابر خدا حاضر میشه و باید پاسخگو باشه. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله به ابن مسعود گفت: یا ابن مسعود، الدنیا ملعونه، ملعون من فیها، ملعون من طلبا. این ملعون در همین موعظه و نصایح پیامبر اکرم به جناب ابوذر هم بود که توضیح دادیم. بعد می فرماد و تصدیق ذالک فی کتاب الله، گواه صحت این حرف هم در کتاب خداست که فرمود: من کل من علیها فان و یبغا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام و قوله کل شیء هالک الا وجهه. همه چیز فانی است، از بین میره جز وجه الله، اونی که باقی است خداست. یعنی در این دنیا زاهد و از حد و ناس دنیای فانی رو بر خدای باقی ترجیح نمیدهد، چون همه چیز فانی است. هر کس به غیر از خدا دل ببنده روی گسل زلزله خونه ساخته. انسان اگر متوجه خدا بود، در کارهاش خدا رو مد نظر قرار داد، جای محکم قدم گذاشته. و الا هر که باشه و هر چه که باشه و هر چه که داشته باشه سست و ناپایداره، اون رو آیندهش رو تضمین نمی کنه. تضمین آینده در جاییست که انسان در پناه خدا باشه. امام صادق هم فرمود: زمین استوار یا ستون مستحکمی که بتوان به اون تکیه کرد اطاعت خدا و پیامبر خداست. من اتى الله به ما امر الله، یا من اتى الله به ما امر بهی یا امر بهی من طاعت الله و طاعت محمد صلی الله علیه و آله فهو الوجه الذي لا یهلک. اون وجهی که از بین نمی رود طاعت خداست، طاعت پیغمبر خداست. در این موعظه هم پیامبر به ابوذر تاکید میکنه که ازهد الناس کسیه که اگر همه دنیا رو به او دادند تا از خدا دست برداره، این فانی رو به خدای باقی ترجیح نمیده، محاسبه سود و زیان میکنه. وقتی محاسبه کرد، من علیها فان رو بر این رب باقی و وجه رب ترجیح نخواهد داد. اینی که ما بر دنیا رو بر وجه رب ترجیح میدیم، نشانه اینی که هنوز به فانی بودن این دنیا توجه نداریم و به اینی که خداوند میتواند نقطه اتکای ما باشد کم توجهیم. بحث ما درباره لجاجت در جنگ نرم است که لجاجت زمین ساز پیروزی دشمن است. به رسالت و مأموریت جناب صالح در قومش اشاره کردیم. مأموریت و رسالتی که جناب صالح بر عهده داشت مشتمل بر دو نکته بود، یکی رها کردن بت پرستی و دیگری پرستش خدای متعال. یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، الهی به غیر از خدا نیست، پس فقط خدا رو پرستش کنید. خب این مأموریت بود. اما واکنش لجاجت آمیز سمود به این دعوت برحق چه بود و لجاجت چگونه زمین ساز پیروزی عملیات روانی بزرگان قومی بود که در مخالفت با جناب صالح ایستاده بودند. قوم صالح نه اینکه دعوت خالصانه این پیغمبر خدا رو نپذیرفت، بلکه از روی لجاجت و سرسختی واکنش‌های ناشایستی هم از خودشون نشون دادند. به طور پلکانی و مرحله‌ای این لجاجت اینها رو از پستی به نقاط پست‌تر کشوند، نه اینی که اجابت نکردند، پاسخ منفی دادند، بلکه به ستیز با این پیغمبر خدا ایستادند و ستیز خودشون رو متکی بر همین لجاجت به اوج خودش رسوندند. خب در گام اول، چنانچه در روایت روز گذشته ملاحظه کردید، از جناب صالح درخواست معجزه کردند. افراد اصلی قوم، بزرگان قوم 70 نفر همراه او بودند تا معجزه رو ببینند و بر مردمشون شهادت بدند. ولی از کوه به شهر نرسیده، اکثر اونها و قریب به اتفاق اونها به پیمان خودشون پشت پا زدن. اما جناب صالح ناامید نشد، همچنان در دعوت خودش استوار بود و مردم رو به حکمت و موعظه و موعظه حسنه به راه خدا و راه توحید دعوت میکرد. در برابر آزار و اذیت اونها هم صبر رو پیشه کرد، تلاش کرد تا اینها از لجاجت دست بردارن، ایمان بیارن. ولی همون جور که گفتیم، به جز جماعتی اندک که از مستضعفین قوم بودند، ناتوان بودند، کارایی زیادی نداشتند، قدرت بسیج افکار عمومی رو نداشتند، اینها ایمان آورده بودند. طاغیان مستکبر و عامه مردم که عموماً همواره در هر عصری دنبال روی تبلیغات و جوی هستند که به اون دامن زده میشه، همچنان متأثر از تبلیغات و عملیات روانی بر کفر و عناد خودشون اصرار داشتن. اینها غیر از این که ایمان نیاوردن، جناب صالح و این تعداد اندک ایمان آورندگان رو خار و خفیف میکردن، جناب صالح رو به سفاهت و جادوگری متهم کردن، از اون جناب دلیل و شاهد یا معجزه بر نبوتش خواستن، همواره میگفتن که اگر معجزه باشد ما آمادگی داریم حرف تو رو بپذیریم. جناب صالح رو به چالش بزرگی کشیدن، پیشنهاد غیر ممکنی رو مطرح کردن، از شکم صخره و کوه ماده شطور خواستن، رنگش چه باشه و کرکش چه جوری باشه، ولی به عهدشون عمل نکردن. در گام دوم این لجاجت باعث شد که حرمت ناقه رو هم بشکنن. جناب صالح از اونها خواسته بود که لااقل این ناقه رو رها کنن، اذیت نکنن و حرمتش رو بدارند، اون رو به حال خودش وا بگذارن، در غیر این صورت گرفتار عذاب میشن. قال هذه ناقة لها شرب ولکم شرب، این شتر رو بگذارید یک روز از چشمه این استفاده کنه و یک روز شما، ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب علیم، یا عذاب یوم عظیم. حضرت از اونها خواست که حرمت رو بدارن، سهمیه بندی آب رو که خدا قرار داده بهش پایبند باشن، قرار بود یک روز از این چشمه ناقه استفاده کنه، یک روز قوم. این شتر وقتی از آب چشمه می نوشید و تناول می کرد، شیر فراوانی می داد، همگان از این شیر بهره‌مند بودن. قرار بود این ناقه هر کجا می خواهد چرا کند بچرد، از سرزمین خدا بهره بگیره، ولی به این پایدار نبودند. ناقه‌ای که خدا برای اونها به عنوان معجزه فرستاده بود و البته یک ابزاری برای آزمایش اونها هم بود. انا مرسلو الناقت فتنتن لهم فرتقبهم واستبر، این ناقه فتنه و آزمایشی برای اونهاست، صبر کن و حوصله پیشه کن و اینها رو رصد کن ببین که چه خواهند کرد. خب این هم یک مرحله بود، نه به خدا ایمان آوردن، نه حرف پیغمبر خدا رو بر اثر لجاجت گوش کردن، نه دست از آزار پیامبر خدا و اطرافیانش برداشتن، نه حاضر شدن ناقه رو رعایتش بکنن و مورد احترام قرار بدن. در گام بعدی برنامه ریزی کردن برای پی کردن ناقه. دعوت جناب صالح و انکار ثمود همچنان ادامه داشت تا اینکه قوم ثمود طغیان رو به این حد رسوندن که ناقه رو از بین ببرن، گویا مثل خاری در چشم اینها بود. یک نفر که مطرح میکنن شقی ترین فرد در اون دوران بود رو وادار کردن تا ناقه رو به قتل برسونه، البته عده‌ای هم اون رو همراهی کردن. وقتی ناقه رو به قتل رسوندن پشیمان هم نشدن، متاسف هم نبودن، با جسارت و درشتی به پیغمبر خدا میگفتن اگر تو راست میگی، اگر ادعای پیغمبری درسته، اگر وعده هایی که داری میدی حق است، خب بگو خدا ما رو عذاب بکنه. ببینید لجبازی به کجا رسید. درخواست عذاب میکنن و مخالفتشون رو ادامه میدن و حق رو که براشون واضح شده رو زیر پا میگذارن و حاضر نیستن اگر دیگرانی هم ایمان آوردن اونها رو به حال خودشون رها کنن. افراد سرکش این قوم بعد از پی کردن ناقه و انجام شرارت ها و تمسخرهای فراوان خطاب به حضرت صالح گفتند خب از خدات بخواه، از خدای خودت بخواه که ما رو عذاب کنه. حضرت هم این کار رو کرد، فرمود فقط خدا به من به شما 3 روز مهلت داده که اگر دست از تکذیب بر ندارید شما مورد عذاب واقع بشید. خب با وجود این که میدونن پیغمبر خدا از خدا هرچه بخواهد، حتی اگر ناقه قرمز رنگی رو با کرک مشخصی بخواهند از دل کوه بیرون بیاره، بیرون میاره، اصرار کردن ما دست از بت‌هامون بر نمیداریم، انتظارمون این بود که تو ما رو در بت پرستی کمک کنی، نه از بت پرستی بازداری. اگر غیر از این رو میخوای بگو خدا ما رو عذاب کنه. و عذاب هم بر اونها مقدر شد. اونها تو این مقطع چه کردن؟ اونها تو این مقطع باز عقب نشینی از این رویکرد جسارت آمیز و لجبازانه دست بر نداشتن. این دفعه اومدن تصمیم گرفتن که جناب صالح رو خودش رو از میان بردارند، نه اینی که اطرافیان رو اذیت کردن، نه اینی که ناقه رو پی کردن، نه اینی که به عهدشون عمل نکردن، خود صالح رو از زمین بردارند. سوگند خوردن، هم پیمان شدن که شب هنگام به او و خانوادش میتازیم، همه رو به قتل میرسونیم و اگر هم کسی ادعای خون صالح رو کرد ما وانمود میکنیم که از این ماجرا، یعنی قتل و کشتن او و خانوادش، بی اطلاعیم و پافشاری میکنیم که ما راستگو هستیم، دروغ نمیگیم. این مهمترین واکنش قوم نسبت به حضرت صالح بود بعد از این سنوات طولانی که حداقل 104 سال تا این مرحله طول کشیده. این شد که صالح رو حذف کنن و ترور کنن. راجع به نحوه اقدام و نحوه اجرای این پیمان روایات متعددی آمده است که هر کدوم به نوعی گواه بر لجبازی و نمونه ای از استمرار بر لجاجت است. این که من این حادثه رو زوایاش رو نقل میکنم برای اینکه لجاجت خودش رو به طور شفاف به نمایش بگذاره. میگن در کنار شهر هجر یک کوهی بود که در اون کوه غار و شکافی وجود داشت که جناب صالح علیه السلام برای عبادت خدا به این غار میرفت. بعضی وقتا روز اونجا بود، بعضی از اوقات شبانه میرفت و به مناجات با خدا میپرداخت. این کسانی که هم پیمان شده بودن، دشمنان و مخالفان، تصمیم گرفتن مخفیانه خودشون رو به این کوه برسونن، پشت سنگ ها پنهان بشن، در کمین حضرت صالح باشن. وقتی که صالح به این نقطه آمد اون رو در دل کوه به قتل برسونن و وانمود کنن که از قتل و قاتل اطلاعی ندارن. ولقد ارسلنا الى ثمود اخاهم صالحا ان اعبدوا الله فاذا هم فريقان يختصمون. یه عده‌ای به خصومت پرداختند. وقتی سوگند خوردند قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه واهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلک اهلهی و انا لصادقون. وقتی اینجوری قسم خوردن، برنامه ریزی کردن، تقسیم کار کردند، برای قتل کاملا آماده شدند. تو این مقطع حضرت دائما بهشون هشدار میداد، موعظه میکرد، یا قوم لم تستعجلون بالسیئه قبل الحسنه، چرا از خصومت دست بر نمیدارید، چرا از آزار دست بر نمیدارید، چرا لجاجت رو کنار نمیگذارید. اونا هم جوابشون این بود که صالح، تو برای ما شومی و ما فال بد به تو گرفتیم و زدیم و به خاطر شوم بودنت و تطیری که نسبت به تو هست ما نمیتونیم با تو همراهی کنیم. قالو تیرنا بک و به من معک. پس تصمیم گرفتن که اون رو حذف کنن، یا در خانه اش یا در اون غار و کوه بیان مخفیان اون رو بکشن و بعد ادعا کنن اطلاعی ندارن. توی اون روایتی که میگه در دل کوه، میگه وقتی اینها رفتن زیر یک صخره بزرگی کمین کردن که لحظه ورود جناب صالح او رو به قتل برسونن، این صخره ریزش کرد، همه اینها زیر این صخره جان دادن. خب بقیه قوم دیدند که اینها زیر صخره وقتی سرک میکشیدند که جناب صالح بیاد، زیر صخره موندند و مردند، باز متنبه نشدند و به لجاجت ادامه دادند. یا در اون روایتی که میگه در خانه اش، اینها دوچار صاعقه و عذاب شدند و همه جان دادند در حالی که صالح را می دیدند به عذاب گرفتار شدن. و مکرو مکرن و مکرنا مکرن و هم لایشورون، این مکر الهی را دیدند اما بهش بی توجه شدن. لجاجت ببینید با انسان چه می کنه. ذیل آیات مربوطه اومده که وقتی حضرت صالح به اونها وعید داد که فقط 3 روز از زندگانیتون بیشتر باقی نمونده، تو این 3 روز هم نشانه هایی ظاهر شد که باز اگر از لجاجت دست بردارن شاید که این عذاب جلوش گرفته بشه. روز اول رنگ رخسار اینها زرد شد، زردی رو بر چهره های خودشون دیدند اما متنبه نشدند. روز دوم سرخ شدند، سرخی رو دیدند که نشانه عذابه، باز از لجاجت دست بر نداشتند. روز سوم سیاه شدند، هرچه که آثار عذاب ظاهر می شد اونها رو تنبه نمی داد، اثری نداشت. نهایتا در روز سوم به عذاب الهی گرفتار شدند به طوری که هیچ کس از اونها باقی نموند، مثل چوب خشک همه خشک شد. جناب صالح رو به جسدهای بیجان اینا کرد که ای قوم، چقدر به شما گفتم از بت‌ها دست بردارید، از کردارتون دست بردارید، چقدر رسالت پروردگارم رو به شما ابلاغ کردم، چقدر خیرخواهی کردم، چقدر حرف شما رو گوش کردم و براتون حجت و برهان و معجزه آوردم، ولی شما خیرخواهی من رو ندیدید. خب خداوند متعال صالح و اونهایی که به صالح ایمان آورده بودند رو و متقی بودند رو نجات داد و بعد از اون هم وقتی همه اینها از بین رفتند، منادی الهی ندا در داد که الا ان ثمود کفروا ربهم الا بعدا لثمود، اینها کفر ورزیدن و چه مقدار دور شدن. علت کفر ورزیدن لجاجت بود، سرسختی در این رفتار لجوجانه باعث شد که اینها گرفتار این عذاب بشن و در عملیات روانی که بزرگان این قوم به راه انداختن دل این جماعت رو تسخیر کنن و بمیرانند، موجب بشن که حرف حق توی اون فرو نره، حرف حق رو نپذیرند و در حقیقت در این عملیات روانی که در برابر حضرت صالح داشتند، دشمنان به خاطر این لجاجت پیروز شدن، لجاجت قوم. جنبندی که ما داریم از این مباحثی که در تاریخچه جناب صالح اشاره کردیم این چند محوره. یک، لجاجت باعث شد پیامبر خدا رو انکار کنند و از معجزه‌ای که بنا به خواسته خودشون براشون آورده بود سرپیچی کنند و اون رو نپذیرند، نه پیغمبر خدا رو تصدیق کردند و نه به معجزه او تن در دادند. معجزه رو دیدند، حس کردند، ولی انکار کردند. علاوه بر این لجاجت باعث شد اون ناقه‌ای که معجزه بود و قرار بود حرمتش حفظ بشه اون رو بی حرمت کردند، یا نگذاشتند در سرزمین خدا چرا کند، یا از آب چشمه های این شهر اون رو محروم کردند. ناقه‌ای که هیچ ضرری برای اونها نداشت و سراسر خاصیت بود، این اثر لجبازیشون بود. در اثر همین لجبازی به تمسخرشون ادامه دادند و با لجاجت مدعی شدند که حضرت صالح دروغگوست. با لجاجت گفتن اگر تو راست میگی از خدا برای ما عذاب بخوا. با لجاجت به قتل پیامبر خدا کمر بستند و برای کشتن پیامبر خدا هم پیمان شدند. آثار عذاب رو در سه روز متوالی دیدند. صخره افتادن بر سر اون جماعتی که قصد ترور حضرت صالح رو داشتن دیدند. آثار عذاب رو از تغییر رنگ به زردی و سرخی و سیاهی رو هر روز مشاهده کردند، اما از لجاجت دست بر نداشتن. همین لجاجت باعث شد که طراحی بزرگان این قوم که از رهگذر بت‌پرستی و بت‌کده‌داری آلاف و الوف به اونها میرسید، طراحی اونها موفق بشه و در اثر این عملیات روانی و استفاده از لجاجت امت و مردم، جناب صالح در تنگنا قرار بگیره. اینها اون نکات برجسته این حادثه تاریخی است. در هر جامعه برخی از افراد یا گروه های سیاسی به حدی در مخالفت خود با نظام حاکم پیشروی می کنند و ادامه می دن که حاضرن هر بلایی رو تحمل کنند، هر وضعی رو تحمل کنند، هر آسیبی رو ببینند، اما از مخالفت و سرسختی خودشون عقب نشینی نداشته باشند. به خاطر لجاجت شما می بینید یه عده‌ای سر ستیز دارن با جمهوری اسلامی ایران، به خارج میره، به دریوزگی میفته، در شرایط سخت زندگی میکنه، محاسن اینجا به یادش میاد، اما باز لجاجت میکنه، باز علیه پیشرفت ها و توسعه کشور برخلاف اون واقعیتی که خودش ادراک میکنه موضع میگیره. این لجاجت بهترین فرصت برای طراحان جنگ نرم رو ایجاد میکنه تا از لجاجت این قوم استفاده بشه و از اینها به عنوان ابزاری در میدان برای اتخاذ مواضع سرسختانه علیه نظام اسلامی استفاده کنه. افراد لجوج حاضرن ابزار دست دشمن بشن، اما حاضر نیستن از لجاجت دست بردارن. حاضرن به کشور آسیب برسه، اما حاضر نیستن از لجاجت دست بردارن. در وضعیت کنونی در جنگ نر که باهاش مواجهیم، ما به وفور شاهد این مسئله ایم که از لجاجت این افراد علیه نظام اسلامی بهره برداری میشه. اینها نه اینی که نگران استفاده ابزاری از خودشون نیستند، اما برای اثبات سرسختی خودشون و هویدا کردن لجاجت خودشون حاضر نیستند از نکات درست و حرف حق حمایت کنن. این لجاجت در جامعه است که زمین ساز پیروزی دشمن خواهد شد. ادامه مباحث در این زمینه رو انشاءالله در جلسات آتی بیان میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.